ساعت 7 در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رأی بدن.
میگن رأی بدیم یا رأی ندیم؟
ما رأی میدیم،
رأی نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92.
سلام به شما که شنونده ویژه برنامه رادیو فردا برای 11 انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستید که از روز گذشته جمعه شروع شده و همچنان هم ادامه داره، یعنی در واقع شمارش آرا ادامه داره. در نیم ساعت پیش رو من نوشین سید حسینی با شما هستم با همکارانم تا شما رو در جریان اخبار و گزارش‌های لحظه به لحظه مربوط به نتایج انتخابات بگذارم. آخرین خبرهای انتخابات، شمارش آرا، درصدهای تازه آرای هر نامزد و حاشیه‌های رأی‌گیری و تلفن‌ها و پیام‌های شما رو خواهید شنید. شما که شنونده رادیو فردا هستید، چه رأی داده باشید یا انتخابات رو به هر دلیلی نادیده گرفتید، جایگاه ویژه‌ای در برنامه ما دارید. ما منتظر پیام‌های تلفنی شما و نگاهتون به انتخابات و شمارش آرا هستیم. شماره پیامگیر تلفن رادیو فردا این هست: 2042-02-21-12-21-12. جای شما در ویژه برنامه انتخابات رادیو فرداست. اما با خبرها شروع می‌کنیم. در این بخش هانا کاویانی همکارم خبرها رو با شما در میان خواهد گذاشت، اما همونطور که می‌دونید انتخابات در صدر اخبار هستش و آقای روحانی، حسن روحانی، تا این لحظه پیشتاز هست. بنابراین بغیر از اخبار انتخابات می‌پردازیم به اخبار دیگر کشورهای دنیا و البته ایران از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که حمله موشکی به کمپ لیبرتی، محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق، چند کشته و مجروح بر جای گذاشته است. سخنگوی سازمان ملل متحد با تایید این گزارش به خبرگزاری فرانسه گفته است که هنوز آمار دقیقی از کشته شدگان ندارد. یک افسر پلیس عراق که نامش فاش نشده، تعداد کشته شدگان را 3 نفر و مجروحان را 11 تن اعلام کرده است. اعضای سازمان مجاهدین خلق سال گذشته از کمپ اشرف به کمپ لیبرتی منتقل شده و سازمان ملل متحد در تلاش برای انتقال همه آنها به کشوری ثالث هستند. بنابر گزارش‌ها دست کم 6 نفر در جریان درگیری‌ها در شهر بنغازی در لیبی کشته شده است. این درگیری‌ها بین مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی لیبی رخ داده است.
همکارم هانا کاویانی بود. اما در آخرین خبرها می‌بینید که شبکه خبر رو، اخبار رو از شبکه خبر دنبال می‌کنیم.
بفرمایید آمار تا این لحظه رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. پرو اعلام قبلی نتایج آرای انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری تا ساعت 19 امروز شنبه 25 خرداد ماه 1392 از مجموع 58764 شعبه عکس رأی، نتیجه شمارش آرا در 52424 شعبه بدین شهر اعلام می شود. کل آرای مأخوذه 32,789,621 رأی، کل آرای صحیح 31,106,865 رای که به ترتیب نامزدهای زیر تعلق دارند: یک، آقای حسن روحانی 16,413,281 رای. دو، آقای محمد باقر قالیباف 5,073,652 رای. سه، آقای سعید جلیلی 3,665,234 رای. چهار، آقای محسن رضایی میرقائد 3,593,507 رای. پنج، آقای علی اکبر ولایتی 1,969,351 رای. و شش، آقای سید محمد قرضی 391,800 رای. 40 رأی. انشالله نتایج تکمیلی متعاقباً به سمع و نظر مردم خوبمون خواهد رسید.
بسیار سپاسگزارم. خب من یه بار این آمار رو برای بینندگان عزیز باز بخونم. کل آراء مأخوذه.
صدای نوری رو میشنید، مدیر کل دفتر ستاد انتخابات وزارت کشور، که از شبکه خبر آخرین نتایج شمارش آرا رو اعلام میکرد. میپردازیم دوباره به همکارم هانا کاویانی و آخرین اخبار.
فکر کنم نوشین پیش از ادامه خبرها مروری دوباره داشته باشیم بر سه نفر اولی که اعلام شد نتایج آراشون. حسن روحانی با 16,413,281 رای نفر اول تا کنون اعلام شده. قالیباف با 5,073,652 رای نفر دوم، 3,665,234 رای هم رای آقای سعید جلیلی اعلام شده، که البته این همچنان نتایج نهایی نیست و قرار شده که در ساعت‌های پیش رو نتیجه نهایی این انتخابات اعلام بشود. و اما بنابر گزارش‌ها دست کم 6 نفر در جریان درگیری‌ها در شهر بنغازی در لیبی کشته شدند. این درگیری‌ها بین مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی لیبی رخ داده است. رسانه‌های لیبی گزارش دادند که حمله مخالفان مسلح به ساختمان‌های نظامی و دولتی در طول شب به واکنش نیروی نظامی لیبی منجر شد. شهروندان این منطقه می‌گویند در طول شب صدای شدید انفجار و تیراندازی شنیده شده بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه دست کم 11 دانشجو در پی بمب‌گذاری در اتوبوس یک دانشگاه زنان در شهر کویت در پاکستان کشته شدند. در پی این بمب‌گذاری حدود 20 نفر نیز مجروح شدند. رئیس پلیس کویت در این باره گفته است که بمب در اتوبوس کار گذاشته شده بود و کشته شدگان همگی از دانشجویان دختر بودند. معترضان ترک در استانبول میگویند همچنان در پارک گزی باقی خواهند ماند. پیشتر دولت ترکیه در روز جمعه از معترضان خواسته بود این پارک را ترک کنند. مقام های ترک روز جمعه تضمین کردند دولت ترکیه طرح توسعه پارک گزی را تا زمانی که دولت دادگاه رأی به قانونی بودن طرح دولت بدهد به حالت تعلیق درآورد. اما معترضان در این پارک در قلب تجاری استانبول میگویند که همچنان به آنچه که بی‌عدالتی در کشورشان خواندند اعتراض میکنند. شامگاه جمعه در آنکارا هم نیروهای امنیتی برای پراکندن معترضین از گاز اشکاور و تانکر آب استفاده کردند. و فیسبوک روز جمعه برای نخستین بار اعلام کرد در چند مورد درخواستهایی از دولت آمریکا دریافت کرده بود که اطلاعاتی در مورد کاربران این شبکه اجتماعی ارائه داد. فیسبوک با بیش از 1 میلیارد کاربر بزرگترین شبکه مجازی اجتماعی است و شنودهای اطلاعاتی دولت آمریکا که به موضوعی جنجالی تبدیل شده طی سالهای گذشته دامن آن را نیز گرفته است. فیسبوک میگوید در 6 ماه دوم سال گذشته میلادی بین 9,000 تا 10,000 درخواست برای برملا کردن اطلاعات حدود 18,000 تا 19,000 حساب کاربری دریافت کرده است. پیشتر گفته شده بود که چندین ابر شرکت اینترنتی از جمله فیسبوک، مایکروسافت، گوگل و یاهو به طور مخفیانه اطلاعاتی را در مورد کاربران خود در اختیار سازمان امنیت ملی آمریکا قرار دادند. شنود و ردیابی‌های خصوصی اطلاعاتی به دست سازمان امنیت ملی آمریکا و برملا شدن آن این روزها با جنجالی کم سابقه در آمریکا طی سال‌های اخیر تبدیل شده است.
همکارم هانا کاویانی بود که آخرین اخبار ایران و جهان رو به گوش شما میرسوند. اما در حال حاضر همکار دیگه‌ام علیرضا کرمانی به استودیو اومده با دستی پر از نتیجه. نه آقای کرمانی؟
دقیقاً. نتیجه‌ای که لحظاتی پیش اعلام شد.
دقیقاً آقای نوری الان از ستاد انتخابات کشور در ایران آخرین نتایج رو اعلام کرد. بنابراین باز هم مطمئنم که یه سری از شنونده‌ها آمار و ارقام تو ذهنشون مونده نمونده باشه. از شما خواهش می‌کنم که یه بار دیگه آخرین نتایج شمارش آرا رو برای ما اعلام کنید.
من فقط اینو بگم که گفتن این نتایجی که اعلام شد، ببخشید نفس میزنم خیلی سریع تا استودیو اومدم. گفتن که این نتایج به نتایج نهایی بسیار نزدیک است و از در واقع میشه حد زد که آخرین نتایج هم بر همین روال باشه.
آقای کرمانی، آقای نوری یه اشاره کرد، گفتش که نتایج تکمیلی رو، که من یه خورده بر من عجیب بود به خاطر اینکه تا همین 10 دقیقه و 20 دقیقه قبل آقای زیرنویس شبکه خبر این بودش که تموم شده نتایج و شمارشش تموم شده. فکر میکنید که این یعنی چی نتایج تکمیلی؟ الان با
تعداد صندوق‌ها مونده که هنوز شمارش اونها هم باید به این آمار اضافه شه.
خیلی خوب. پس اون وقت آقای کرمانی، از طرف آقای روحانی تا این لحظه واکنشی دیده نشده با توجه به اینکه به هر حال پیشتازه و بیشترین رای رو
گرفت. آقای روحانی فعلا یه بیانیه داده ستاد ایشون و از مشارکت مردم تشکر کرده. دو سه تا بیانیه دیگه هم داده بودن که در ساعت پیش اشاره کردم، از هوادارانشون خواسته بودن که صبر کنن، هنوز مراسمی برای جشن گرفتن از طرف ستاد پیش بینی نشده تا نتایج نهایی اعلام شه.
بعد واکنش نامزدهای دیگه چی بوده؟ البته قبل از اون این مجموعه آرا رو اگر که برای ما اعلام کنید ممنون میشم. این درصد بندی ها چطور
حتماً،
بوده؟
حتماً. فقط میتونم اینو بگم که آقای حسن روحانی همین الان 51% آرا رو داره. مجموع آرا 32,189,621 رأی هست. آرای صحیح 31,106,865 رأی. از این میون آقای حسن روحانی در جایگاه اول ایستاده با 16,413,281 رأی و 51% آرا. در جایگاه دوم آقای محمد باقر قالیباف با 5,073,652 رأی، سه سعید جلیلی با 3,665,234 رأی. در جایگاه چهارم محسن رضایی با 3,590,507 رأی. پنجم آقای علی اکبر ولایتی با 1,969,351 رأی و بالاخره در جایگاه آخر محمد غرضی با 391,840 رأی.
آقای کرمانی، واکنش نامزدهای دیگه به غیر از آقای روحانی تا الان چی بوده؟
از صبح یکی دوبار یه اشاره هایی کردیم. آقای محمد غرضی یه بیانیه داد و در واقع به رئیس جمهور منتخب تبریک گفت و در واقع از پیش از ظهرشون نشون داد که شکست رو پذیرفته. آقای ولایتی گفت که من دینم رو ادا کردم و این بار روی دوش من برداشته شد. ایشون هم نشون داد که در واقع پذیرفته که کنار رفته. و آقای محمد باقر قالیباف هنوز از طرفش چیزی شنیده نشده. آقای محسن رضایی اما با خبرنگارم گفت که اگر من انتخاب بشم سعی میکنم که با یک ستاد قوی و مستحکم جواب محبت‌های مردم رو بدم. نشون میداد که تا اون لحظه هنوز ایشون هم امیدوار است که شاید انتخاب میشه. ما چیز بعدی نداشتیم. از نزدیکان آقای سعید جلیلی، آقای علیرضا پناهیان روحانی نزدیک به ایشون فقط گفت که اسمسایی که از دیشب منتشر میشه که در اون از قول من گفته شده حدیث کساب خونین تا رعیا عوض بشه، من همچین چیزی نگفتم. شاید بعضی دوستان نگرانن، شاید هم بعضیا خواستن که منو تخریب کنن.
خیلی خیلی متشکرم آقای کرمانی. البته نتیجه نهایی شمارش آرا رو هنوز اعلام نکردن، ولی تا این لحظه الان یا اطلاعاتی
گفتن این به نتیجه نهایی نزدیک هست.
بسیار خب، پس ما منتظر هستیم. امیدوارم که در دقایق،
یعنی اگر آقای روحانی از این 51% که الان خوندیم پایین‌تر نیاد، خب ایشون میشه رئیس جمهوری منتخب
در همین دور اول. خیلی متشکرم. همکارم علیرضا کرمانی بود که شما رو در جریان آخرین نتایج آرا قرار داد. اما در این لحظه میریم سراغ یه همکار دیگه، مهتاب وحیدی راد، که مهتاب هم در استودیو هست. مهتاب، از صبح تا حالا اخبار مطبوعات خارجی درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران رو دنبال می‌کرده و هر ساعت هم تقریبا استودیو اومده و شما رو در جریان گذاشته. مهتاب، از صبح تا حالا چه نکته‌ای بیشتر برای رسانه‌های خارجی درباره انتخابات ایران مهم بوده و تاکید کردن؟
نوشین، تقریبا اکثر خبرنگارای خارجی که به ایران سفر کردن برای پوشش اخبار انتخابات، مشارکت مردم در انتخابات رو بسیار گسترده توصیف کردن و با توجه به اوضاع احوالی که اونجا دیدن توی حوزه‌های رأی‌گیری، از صبح که هنوز آرا در این حد اعلام نشده بود، پیش‌بینی‌هاشون این بود که حسن روحانی با اکثریت قاطع در دور اول برنده بشه. اما مسئله‌ای که بیشتر روش تمرکز کردن و تحلیل دادن، سیاست خارجی و مذاکرات ایران با غرب بر سر مناقشه هسته‌ای ایران بوده که خب تحلیل‌های زیادی از صبح تا حالا اومده در این باره.
مرتب، یه سری از رسانه‌های خارجی، نه تعداد زیادی ولی به هر حال یه تعدادیشون، تونستن خبرنگار بفرستن توی ایران که از نزدیک بتونن انتخابات رو پوشش بدن. اظهارات این تعداد از خبرنگارا که توی ایران بودن چی بوده تا الان؟
بله، مثلا خبرگزاری فرانسه از تهران گزارش کرده که مشارکت مردم خیلی گسترده بوده و گفته با اینکه اصلاح طلبان رو سرکوب کردن در سالهای اخیر، مشارکت این جناح در انتخابات قابل توجه بوده. پیش بینی کرده که حسن روحانی برای بهبود روابط ایران با جامعه بین المللی تلاش کنه و با تحلیلگری که صحبت کرده تحلیلش این بوده که زمانی که روحانی مذاکره کننده هسته‌ای ایران بوده در سال 2003، یعنی 10 سال پیش، بر اساس توافق صورت گرفته ایران غنی‌سازی اورانیوم رو به حال تعلیق درآورده و بر این اساس و با اشاره به صحبت‌های آقای روحانی که گفته بود تلاش می‌کنه تحریم‌ها علیه ایران برداشته بشه، ابراز امیدواری کرده که با انتخاب روحانی گرهی از مناقشه هسته‌ای ایران باز بشه. رویترز پیروزی حسن روحانی رو گفته اگر که پیروز بشه در همین دور اول، کنارگیری محمد رضا عارف و حمایت محمد خاتمی رو در این پیروزی بسیار تاثیرگذار دونسته. تحلیلی داره درباره روابط خارجی ایران که نوشته مسائل امنیتی و برنامه هسته‌ای به طور مستقیم تحت تصمیم رهبر ایرانه، اما حسن روحانی به اندازه محمود احمدی نژاد به دنبال مقابله با غرب نیست و رویکردش آشتی جویانه است. بنابراین ابراز امیدواری کرده که مذاکره‌ای داشته باشه با غرب و تعاملی سازنده با جهان، و گفته که حسن روحانی پلی مهم هست بین آیت الله خامنه ای و جناح اصلاح طلب، به خصوص در روابط خارجی ایران. مصاحبه‌ای کرده با جک استرو، وزیر خارجه سابق بریتانیا، که در مذاکرات هسته‌ای 10 سال پیش با روحانی گفتگو کرده. جک استرو به رویترز گفته که آقای روحانی دیپلماتی با تجربه و سیاستمداره و ابراز امیدواری کرده در مذاکرات آینده‌اش با غرب. آسوسییتد پرس هم از تهران گزارش کرده که موج بنفشی در ایران تشکیل شده، اشاره کرده به رنگ انتخاباتی حسن روحانی و گفته امید و فرصتی دوباره برای اصلاح طلبان و مردم خواهان تغییر دیده در ایران، و گفته که البته آقای روحانی اثر مستقیمی بر مذاکرات هسته‌ای نخواهد داشت. با تحلیلگرایی که صحبت کرده، اونها هم بر این عقیده بودن که پروژه‌های نظامی و برنامه هسته‌ای تحت فرمان آیت الله خامنه‌ایه.
متشکرم. همکارم مهتاب وحیدی راد بود که نگاهی داشت به رسانه‌های خارجی درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران. اما این لحظه علی اصغر رمضان پور تحلیلگر روی خط تلفن با ماست. که سلام آقای رمضان پور.
سلام بر شما و شنوندگان برنامه.
آقای رمضان پور، آخرین نتایج رو حتما شنیدید که آقای روحانی با بیش از 16 میلیون پیشتاز، البته نتیجه هنوز نهایی نشده، ولی نظر شما با به نسبت به این پیشتازی آقای روحانی و این تفاوت زیاد بین آقای روحانی و نفر بعد چی هستش؟
من فکر میکنم که این انتخابات نشان دهنده یک تصمیم قاطع بود که در میان اقشار وسیعی از مردم ایران گرفته شد که در واقع از اون استفاده بکنن برای بیان انتقاد خودشون به سیاست‌های کلی که در 8 سال گذشته بر کشور حاکم بوده. بنابراین وقتی نگاه میکنیم به کل آرا، میبینیم که آرایی که به آقای روحانی داده شده آرایی هست که اقشار وسیع از مردم این رأی رو دادن، که توضیح میده این فاصله زیاد بین آقای روحانی رو و بقیه نماینده ها. در واقع به نظر میاد که در 48 ساعت قبل از انتخابات یک تصمیم هوشمندانه توسط گروه های وسیع از مردم گرفته شده برای اینکه از این فرصت استفاده بکنن که در واقع در این دو قطبی میان سیاست‌های آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای از یک سو و میان روها و اصلاح طلب‌ها از یک سوی دیگه، جانب میان روها و اصلاح طلب‌ها رو بگیرن، وگرنه می‌دونیم که آقای روحانی چندان چهره شناخته شده این نبود. بنابراین این رأی رو باید گذاشت به حساب حمایت مردم از دیدگاه‌های آقای خاتمی و آقای هاشمی رفسنجانی و نگرانی اونها از ادامه تسلط تندروهای در واقع راستگرای نزدیک به بیت آقای خامنه‌ای.
آقای رمضان‌پور، قبل از رأی دادن خیلی اختلاف آرا بود، اختلاف نظر بود بین مردم، توی شبکه‌های اجتماعی میشد دید گوشه و کنار، یه عده‌ای می‌خواستن رأی بدن، یه عده‌ای نمی‌خواستن رأی بدن. با توجه به اینکه مشارکت مردمی رو خبرگزاری‌های خارجی نسبتاً بالا ارزیابی کردن، شما فکر می‌کنید که آیا اون عده‌ای که نمی‌خواستن رأی بدن بالاخره خودشون قانع کردن که بیان رأی بدن؟ چطوری میشه ارزیابی کرد در واقع این مشارکت رو، چون به هر حال نتایج آرام یه همچین چیزی رو نشون میده که مشارکت نسبتاً خوب بوده؟
مشارکت البته خوب بوده، ولی من ارزیابی هایی که تا الان داشتم به نظرم میزان مشارکت شاید کمتر از دوره انتخابات سال 88 بود و من فکر میکنم اون تردیدی که اون انتخابات ایجاد کرد و تقلبی که صورت گرفت به نظر من تأثیر خودشو گذاشت و این بار کفه در واقع تحریم کفه سنگین‌تر از هر بار بود و من فکر میکنم در عمدتاً در چند روز آخر و بعد از حمایت آقای هاشمی و آقای خاتمی این تحریم تا حدی شکست و البته به نظرم اون صحبت آقای خامنه‌ای هم که تغییر لحن داد و خواست از همه حتی از مخالفین نظام جمهوری اسلامی که بیان رأی بدن نشانه‌هایی رو به مردم داد که ممکنه این بار در واقع حاکمیت جمهوری اسلامی بخواد برای حفظ نظام رأی‌گیری خودش سعی بکنه که جانب عدالت رو در شمار شهرها بگیره. بنابراین در مردم من فکر میکنم 48 ساعت قبل از انتخابات این احتمال که ممکنه رأی اونها واقعا بیان بشه جدیتر مطرح شد و من فکر میکنم که مردم اعتماد کردن به در واقع ائتلاف و منطق عقلانی رهبران سیاسی خودشون در داخل کشور و فکر میکنم که حاکمیت هم در شرایطی بود که نمیتونست دیگه عقب بشینه از اون وعده‌ای که به مردم داده بود، به خصوص آقای خامنه‌ای.
آقای رمضان‌پور، طبق آخرین شمارش آرا آقای روحانی 50+1 لازم رو، درصد لازم رو آوردن، اما هنوز تا نتایج نهایی هنوز فرصت باقی هستش. شما به عنوان تحلیلگر چقدر واقعا این امکان رو میبینید که نفر دوم یا به هر حال شمارش آرا طوری بتونه نتیجه رو تغییر کنه که آقای روحانی از 51 به 50 برسه و این انتخابات به دور دوم منتقل بشه؟
من احتمال کمی میبینم که به دور دوم منتقل بشه، برای اینکه روند آرا رو که از دیشب تا الان دقیقا دارم دنبال میکنم میبینم یک ریتم افزایشی وجود داره و با توجه به اینکه به نظر میاد بقیه صندوقهایی که خونده نشده احتمالا صندوقهای شهرهای بزرگتر هست، یعنی صندوقهایی با تعداد آرای بیشتر، من فکر میکنم که در اونجا هم احتمالاً رأی آقای روحانی بیشتر خواهد بود. بنابراین من فکر میکنم احتمال بسیار زیادی وجود داره که در همین دور اول پایان داده بشه. ضمن این که من احساس نمیکنم که رهبری جمهوری اسلامی یا شورای نگهبان دیگه تمایلی داشته باشن که این پیروزی رو بندازن به جمعه آینده، برای اینکه با این فضای رأی دادن به نظر میاد که چندان دیگه امیدی برای محافظه‌کاران و اصولگرایان نخواهد بود، چون احتمالاً اون گروه هایی هم که تردید داشتن در این دور شرکت بکنن در دور آینده خواهند پیوست به حامیان آقای روحانی. بنابراین من احتمال زیاد میدم که همین روند ادامه پیدا بکنه و آقای روحانی در همین مرحله اول به عنوان رئیس جمهوری معرفی بشه.
آقای اصغرزاده، یه سوال دیگه هم این هستش که تفاوت رأی، ببخشید آقای رمضان‌پور، تفاوت رأیی که الان آقای روحانی تا اینجا کسب کرده که 16 میلیون خورده‌ای هستش در مقایسه با آرایی که محمد خاتمی چه در اولین دوره و چه در دومین دوره خودش تونست کسب کنه، این تفاوت رو شما چطور میتونید معنی کنید؟
البته هنوز تموم نشده، ولی به نظرم باید در نظر بگیریم که جمعیت ایران الان جمعیت بیشتری داره به نسبت اون موقع و این تفاوت توضیح میده که الان علل قاعده باید رأی بیشتری حتی می آورد آقای روحانی اگر این تردیدها در مورد رأی شماری وجود نداشت. بنابراین من فکر میکنم که این میزان رأی که آقای روحانی آورده با توجه به این که شرایط انتخابات سخت‌تر از دو دوره آقای خاتمی و حتی دوره آقای موسوی بود از نظر تبلیغات، از نظر رد صلاحیت، از نظر تردید مردم، میشه گفت که یک رأی فوق‌العاده است، حتی اگر از نظر تعداد آماری مثلا کمتر باشه از رأیی که به آقای خاتمی داده شد.
آقای رمیزانپور، دفعه قبل توی انتخابات سال 88 هممون یادمونه که تماس رو با آقای رمیزانپور از دست دادیم، اما در لحظات آینده از شما دعوت میکنم که پیام‌های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز گوش کنیم.
ای هموطن عزیز، ایرانیای عزیز، بهتون تبریک میگم. این کاری که ایرانیا کردن همبستگی بود و باید واقعا بهشون دست فریزاد بگی. به تمام ایرانیایی که شرکت کردن در انتخابات همیاری کردن، همبستگی کردن، اینا باید دستشون به این شکل رو میشد. و الان در این بازی شطرنج ایرانیا موقعی رو حرکت دادن در مقابل این دار و دسته ولایت فقیه که واقعا یه رد کردن این مهره واسه شون خیلی مشکله. موفق باشین، خداحافظ شما.
ما که در شیراز زندگی میکنیم، نیروی انتظامی به شدت شهر رو تحت کنترل داره و با کسایی که اتحاد خودشون رو به آقای روحانی ابراز میکنن به شدت مبارزه میکنن. ولی اینو بدونید که اگر آقای روحانی هم ریاست جمهوری رو به عهده بگیره، اگه 10 سال هم این ریاست رو به عهده داشته باشه، نمیتونه این کارهایی که آقای احمدی نژاد کرده رو جمع بکنه. خیلی وضع مملکت خراب شده و اصلا درستشون نیست، در صورتی که این چند سال زمان میبره.
من شخصا رأی ندادم و جز اون گروهی بودم که انتخابات رو تحریم کردیم. من صحبتم با اون بچه‌هایی که با اون طیفی از مردمی که رفتن و رأی دادن، میخوام این مسئله رو الان بیان بکنم که اگر این طوری که الان شده نمیشد و حکومت دست تقلب میزد و دوباره با اقتدارگرایی میومد اون شخصی که خودش دوست داشت رو دوباره انتخاب میکرد، این جایز بود ما که انتخابات رو تحریم کرده بودیم بیایم به شما توهین بکنیم یا به شما بسازیم. صحبت من اینه که چه ما که انتخابات رو تحریم کردیم، چه اون کسایی که رفتن شرکت کردن، در یه تیم قرار داریم. ما گروهی هستیم که در کل با اقتدارگرایی مشکل داریم.
با تشکر از آقای رفسنجانی و آقای خاتمی که از آقای روحانی پشتیبانی کردن و ملت را به رای راست هدایت کردن تشکر میکنم. با امیدوارم که آقای روحانی هم بتونه سرافراز کنه آقای رفسنجانی و آقای خاتمی را. با تشکر.
رأی من روحانی و در این دور مردم بزرگ ایران میخواستن به اصولگراها نه بزرگی بگن. گفتن پس مملکت مال مردمه، نه مال اونهایی که میآیند و میگن مقاومت. مقاومت زمانی موفق میشود که ما دست تعامل و دوستی با تمام مردم دنیا دراز کنیم، نه از دید حقارت بلکه از دید بزرگ و بزرگمنشی مردم ایران که در طول تاریخ این را به همه اثبات کردن.
من از شمارش و نتایج آرما خیلی خوشحال هستم. من خودم در انتخابات شرکت نکردم. از این خوشحالم که رأی که 4 سال قبل آقای میرحسین موسوی دادم امروز خونده شد. بعد از 4 سال رأیم خوندن.
اولا ازتون خیلی تشکر میکنم و خسته نباشید میگم که انقدر زحمت میکشید برای اینکه خبرهای دست اول رو به هممون برسونید. واقعا اگه به امید اخبار جمهوری اسلامی میخواستیم بشیم که تا الان در جریان هیچی نبودیم. و اینکه این مسئله بیشتر دل منو به درد آورده که با این همه تاخیر توی اعلام نتایج، خیلی بی‌پروا میخوام بگم که 4 سال پیش هیچ رأی رو نشمردن که تونسته بودن اینقدر نتیجه اون همه رأی رو اعلام کنن.
پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز رادیو فردا رو میشنیدید. باز من شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم برای اون دست از شما که شماره رو یادداشت نکردید. 2042-02-21-12-21-12. به غیر از تلفن می البته از راه پیامک هم میتونید با ما تماس داشته باشید. شماره پیامک گیر ما هست 2079260-11-57-30. در ضمن شماره تلفن پیامک گیر رادیو فردا در پراگ هم هست 2420-603-87-41-50. اخبار رو میدونید که از رادیو فردا، radiofarda.com سایت ما میتونید دنبال کنید. اگر در ایران ساکن هستید، با مشکل فیلترینگ مواجه هستید، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ هم در ایران میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. تا تازه ترین فیلتر شکن ما هم که هست chadgan.info chadgan.info. میدونید که صفحه فیسبوک رادیو فردا هم فعال هستش، میتونید در اونجا عضو بشید، اخبار رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما چرا تا کمتر از یک دقیقه دیگه برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید که این بار زنده خواهد بود. همکارم محمد زرقامی اجرای این برنامه رو به عهده خواهد داشت، اما در فرصتی که باقی هست من مجدداً آماری رو که اعلام شده برای آقای روحانی طبق آخرین نتایج بالای 16 میلیون هستش و محمد باقر قالیباف دومین کاندیدایی هستش که پیشتاز هست بعد از آقای روحانی. آقای قالیباف بیش از 5 میلیون رو ایشون کسب کردن، به این ترتیب بیش از 11 میلیون تفاوت آرا هستش بین دو کاندیدا. اما اگه در لحظاتی قبل با ما بودید، با تحلیلگرهای مختلف با شما بودیم. آخرین تحلیلگر هم علی اصغر رمضان‌زاده بود که تحلیل‌های خودش رو در این باره برای شما ارائه داد. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ادامه برنامه ویژه انتخابات 11مین دوره ریاست جمهوری رو پی میگیریم. همکنون همکارم در استودیو هست، مینا بهارمست، تا تازه ترین خبرها رو برای شما مرور کنه.
با سلام. وزارت کشور ایران اعلام کرده است که بر اساس آخرین نتایج شمارش آرا انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی همچنان پیشتاز است. کل آرای به صندوق ریخته شده 32,189,621 رای و کل آرای صحیح 31,106,865 رای تا کنون اعلام شده که به ترتیب به نامزدهای زیر تعلق دارند: حسن روحانی 16,413,281 رای، محمد باقر قالیباف 5,073,652 رای، سعید جلیلی 3,665,234 رای، محسن رضایی 3,593,507 رای، علی اکبر ولایتی 1,969,351 رای و محمد قرضی 391,840 رای. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که حمله موشکی به کمپ لیبرتی، محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق، چند کشته و مجروح بر جای گذاشته است. سخنگوی سازمان ملل متحد با تایید این گزارش به خبرگزاری فرانسه گفته است که هنوز آمار دقیقی از کشته شدگان ندارند. یک افسر پلیس عراق که نامش ذکر نشده، تعداد کشته شدگان را 3 نفر و مجروحان را 11 نفر اعلام کرده است. اعضای سازمان مجاهدین خلق سال گذشته از کمپ اشرف به کمپ لیبرتی منتقل شده و سازمان ملل متحد در تلاش برای انتقال همه آنها به کشورهای ثالث است. بنابر گزارش‌ها دست کم 6 نفر در جریان درگیری‌ها در شهر بنغازی در لیبی کشته شدند. این درگیری‌ها بین مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی لیبی رخ داد. رسانه‌های لیبی گزارش دادند که حمله مخالفان مسلح به ساختمان‌های نظامی و دولتی در طول شب به واکنش نیروی نظامی لیبی منجر شد. شهروندان این منطقه می‌گویند در طول شب صدای شدید انفجار و تیراندازی شنیده شده میشد. خبرگزاری‌ها میگویند 6 فرد کشته شده احتمالاً همه نیروهای ویژه نظامی لیبی بودند. دست کم 11 دانشجو در پی بمب‌گذاری در اتوبوس یک دانشگاه زنان در شهر کویته در بلوچستان پاکستان کشته شدند. در پی این بمب‌گذاری حدود 20 نفر نیز مجروح شدند. رئیس پلیس کویته در این باره گفته است که بمب در اتوبوس کار گذاشته شده بود و کشته شدگان همه از دانشجویان دختر بودند. معترضان ترک در استانبول میگویند همچنان در پارک گزی باقی خواهند ماند. پیشتر دولت ترکیه در روز جمعه از معترضان خواسته بود این پارک را ترک کنند. مقام‌های ترکیه روز جمعه تضمین کردند که دولت ترکیه طرح توسعه پارک گزی را تا زمانی که دادگاه رأی به قانونی بودن طرح بدهد به حالت تعلیق در خواهند آورد. به گزارش خبرگزاری‌ها این مقام‌ها همچنین متعهد شدند که طرح توسعه پارک گزی به همه پرسی گذاشته شود. اما معترضان در این پارک در قلب تجاری استانبول میگویند که همچنان با آنچه که بی‌عدالتی در کشورشان خوانده‌اند اعتراض می‌کنند. شامگاه جمعه در آنکارا نیز نیروهای امنیتی برای پراکندن معترضین از گاز اشکاور و تانکر آب استفاده کردند. رئیس هیئت نظارت به انتخابات شوراهای استان تهران با تاکید بر اینکه آمار اعلام شده از انتخابات شوراها صحت ندارد افزوده است که نتیجه نهایی روز یکشنبه اعلام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین طلا گفته است که شمارش آرا انتخابات شوراهای استان تهران در بعضی شهرستانها و روستاها به پایان رسیده است. چهارمین انتخابات شوراهای شهر و روستای ایران همزمان با 11مین دور انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد.
مینا بهارمس بود و مروری بر تازه ترین خبرها که شنیدیم. اما در اینجا پی میگیریم بحث انتخابات رو در ویژه برنامه انتخابات 11 با سر شرکت کننده آقای کمال حسینی روزنامه‌نگار در کردستان، آقای هادی کهالزاده عضو سابق شورای مرکزی خانه احزاب در آمریکا و آقای رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار از مالزی. من خوش آمد میگم به هر سه میهمان، اما اجازه بدید چون وقت خیلی کوتاهه من از آقای حسینی شروع کنم که ایشون در ایران به سر میبرن. آقای حسینی، انتخابات امسال رو شما در منطقه‌ای که حضور دارید و به طور کل در قیاس با انتخابات سال 1388 خورشیدی چطوری دیدین؟
بله، دیروز مردم عادی به علت فشارهای اقتصادی و گرونی‌هایی که در این مدت تحمل کرده بودند، روشنفکران و دانشجویان به دلیل امنیتی شدن و بسته شدن بیش از حد به فضا در این مدت، باعث شد دیروز به پای صندوق‌های رأی برن. انتخابات فرصتی بود که نیروهای مختلف اجتماعی رو از راست تا چپ که منتظر بودن زمان انتخابات فرارسه و وضعیت رو از طریق مسالمه تامیز تغییر بدن، حتی رهبری و اطرافیانشان مدت ها بود تیم دولت فعلی رو به ریاست های احمدی نژاد تحمل می کردن. همین رو باعث شده بود بالاخره به انتظار بشینن تا از طرق مسالمه تامیز که انتخابات یکی از اون راه هاست وقتش برسه و بالاخره با این سازوکار قانونی این جریان رو از صحنه سیاسی ایران بیرون کنن. یکی از راه های چرخش قدرت، همونطوری که میدونیم چرخش قدرت و جابجایی‌ان انتخابات که یکی از کم هزینه ترین و مدنی ترین راه ها برای برورت از این وضعیته. تا این مرحله سخت و دشوار رو با منش مدنی در انتخابات دیروز مردم بالاخره کاری کردن که فضا رو به نفع خودشون تغییر بدن.
آقای کهالزاده، قبل از انتخابات، قبل از اینکه به هر حال آرا اعلام بشه، کمتر کسی پیش بینی میکرد که حسن روحانی نامزد طیف میانه رو که از پشتیبانی اصلاح طلبها هم برخورداره بتونه به پیروزی برسه و با این اختلاف از رقبای خودش پیش بیفته. حتی بیشتر گزینه‌ها، نظرسنجی‌ها، حتی مطبوعات غربی، رسانه‌های بین‌المللی بیشتر نگاهشون به آقای سعید جلیلی بود. چه چیزی بازی رو، قواعدش رو تغییر داد و به هم زد؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان خوبتون و مهمانان عزیزتون. من قبل از هر چیز تبریک بگم این پیروزی رو به مردم ایران و به این اصرارشون به این که بیستن و صداشون رو به گوش در حقیقت حاکمیت برسونن و امیدوارم این منجر به تغییر رویه هایی بشه در مجموعه حاکمیت و به نفع منافع ملی ایران باشه. من فکر میکنم که ما میتونیم در دو تا سطح به چرایی پیروزی آقای روحانی پاسخ بدیم. در یک سطح، در سطح عمومی، در سطح جامعه، همونطور که مهمان شما فرمودن، آقای روحانی در حقیقت تلاقی دو تا جریانه. این جریانی که من میگم معیشت ها، مردم عادی، اون طبقه غیر سیاسی جامعه ایران که معمولا به دنبال وضعیت بهبود شرایط معیشتی و اقتصادیشون هستن و یه چیزی حدود 25% آرای اون چیز حدود گفته میشه حدود 35% جامعه ایران شهروندان غیر سیاسی هستن که کسی مطالبات اقتصادی دارن و معمولا اونها به ادگارشی کسی که مخالف نظم موجود هست معمولا اونها رای میدن برای بهبود وضعیت.
برای بهبود شرایط معیشتیشون. بنابراین آقای روحانی به نظر میسه چیز حدود 20-25% آرای اون بخش رو گرفته. از طرف دیگه آقای روحانی رأی اصلاح طلبای بخش جامعه تحول‌خواه ایران هم داشت و چیز حدود 30% هم اونها رأی دارن. بنابراین بین 50-55% آرای آقای روحانی، در حقیقت آقای روحانی دوم خرداد دیگه رو ایجاد کرد از این منظر که رأی روحانی تلاقی دو بخش دموکراسی‌خواه و تحول‌خواه و معیشت‌خواه جامعه است. بنابراین این دو تا بخش جامعه با هم دیگه دیروز پیوند خوردن و گره خوردن و تو سطح اجتماعی میشه گفتش که در سطح جامعه آقای روحانی تلاقی این بود. اما در سطح دوم که سطح حکومت هست، به نظر من حاکمیت برنامه جدی برای تقلب نداشت، چون پیش بینی نمی‌کرد این دو بخش جامعه به تلاقی برسن روی روحانی. نکته دومش هم این که اختلاف نظرهای جدی در درون دفتر نظامی و دفتر سیاسی رهبری وجود داشت که امکان بسیج رأی پادگانی خیلی دشوار کرده بود و عملا از اون امکان از بین برده بود. و نکته سومش همین بود که برای رهبری تفاوت چندانی بین آقای جلیلی قالیباف و ولایتی وجود نداشت و بنابراین بین این سه تا نیرو هر کدوم تونستن رأی بیشتری جذب کنن و برای مرحله دوم کفایت میکرد. و پیش بینی این که قرار هست که این اتفاق بیفته واقعا نه در نیروهای اپوزیسیون و نه در حتی نیروهای حاکمیت و حتی در عرصه بین‌المللی به هیچ وجه وجود نداشت. بنابراین اگر ما در دو سطح داخلی رفتار جامعه که آقای روحانی رو تلاقی دموکراسی‌خواهی و معیشت‌خواهی می‌دونن و این رأی بسیج میاد پشت ایشون و در سطح حاکمیت ببینیم، میشه گفتش که عوامل پیروزی و اینکه این شگفتی رو اینجوری خلق کردن میشه این دو تا عامل کلی معرفی کرد.
من مایلم از آقای حقیقت نژاد این رو بپرسم، چون شما اشاره کردید به مسئله به تلاقی رسیدن جامعه در یک نقطه و اینکه در اصل حاکمیت یا اینطور فکر کنیم که دولت هم نقشه و برنامه‌ای برای اینکه به گفته شما بخواد تقلبی در انتخابات انجام بده نداشته، اما تا چه اندازه واقعا میشه این وضعیت کنونی رو با دوره ریاست جمهوری، یعنی زمانی که محمد خاتمی به ریاست جمهوری رسید، مقایسه کرد؟ چقدر این شرایط شبیه هم هستند آیه حقیقت نشد؟
شرایط من فکر میکنم که فقط از لحاظ فرمی میشه یه شباهت‌هایی رو پیدا کرد، اگر نه از لحاظ محتوایی ما از حیث نیروهای سیاسی تغییرات بسیار گسترده‌ای رو داریم. در اصولگرایان شاهد رشد و نمو و ریزش رویش‌های بسیار زیادی بودیم، الان حداقل اونجا سه شاخه فعال رو داریم، در سال 76 اصلا چنین وضعیتی رو اونجا نداشتیم. از لحاظ اجتماعی هم دوستان اشاره کردن، خود نیروهای دموکراسی خواه و تحول خواه الان دو لایه اصلاح طلب و سبز دارن، حتی تو اصلاح طلب ها پیپندی های مهمی داریم. بنابراین اصلا شرایط از لحاظ سیاسی و اجتماعی زمین این که الان شما در نظر بگیرید که علارغم سرمایه اجتماعی و سیاسی که در خدمت آقای روحانی بودش، در عرض چند روز کوتاه یک موج وسیع ایجاد شد و این موج وسیع رو در واقع حاکمیت به هیچ وجه نتونست مهار بکنه. شاید اگر که 10 سال پیش بود نیک و اراده میکرد میتونست این موج وسیع رو مهار بکنه، ولی الان دیگه اراده کافی رو هم نتونست، یعنی به قول دوستان غافلگیر شد در دقیقه 90 و واقعا پیش بینی نمیکرد که این اجماع قوی رو آقای روحانی پیش بیاد. بنابراین هم از منظر شرایط اجتماعی، هم از نظر افزایش ضریب نفوذ رسانه ها و وارد شدن به رسانه و تغییراتی در آرش سیاسی داشتیم، به طور کلی در دو دوره متفاوت سر میبریم. شخصیتی هم که مورد حمایت قرار گرفته بود برآمده از جامعه روحانیت مبارز بود با سوابق اصولگرایانه و حتی گاه مقابل اصلاح طلبانه، و اون شخصیت آقای خاتمی هم از لحاظ شخصی هم خیلی فرق میکردن و به همین جهت واقعا خیلی متفاوت بود، انتخاب متفاوتی بود.
آقای کمالی، با توجه به این که به هر حال آقای حقیقت نژاد اشاره کردن به سوابق آقای روحانی، اختلافی که بین در از شخصیت آقای روحانی و آقای خاتمی بود، اون چیزی که شما در کوچه و خیابون محل اقامتتون میدیدید به هر حال از چه چیزی حکایت میکرد؟ یعنی اونهایی که اصولا رأی دادن به آقای روحانی در مطالباتشون دقیقاً چی بود از ایشون؟
من با عرض معذرت، من فامیلم حسینی، اسم کوچیکم کماله.
بله بله، من اشتباه گفتم، اگر اشتباه گفتم ببخشید.
خواهش میکنم. ارزم به حضورتون، مردم بیشتر به دنبال تغییر بودن. در بعضی از شهرها طبق خبرهایی که به ما رسیده
آمار تا آمار شرکت کنندگان تا 80% رفته. میزان مشارکت مردم در کردستان میزان بالا حاکی از این واقعیتی که جنبش مدنی همچنان در کردستان فعاله و کردها همواره راه حل مدنی و مشارکت در انتخابات رو حتی با حداقل موجود و سایر طرق فعالیت ترجیح میدن. این هم میتونه دلایل متعددی داشته باشه. تجارب گذشته‌ای که کردها داشتن راه حل‌های غیر مدنی نه تنها تا کنون نتونسته کمکی به حل مشکلات این منطقه بکنه، بلکه برخواد شدن و محرومیت و حفظ هرچی بیشتر نیروها نیز انجام میده. بالاخره مدت هاست که جامعه مدنی کردستان مترصد فرصتی بود تا مطالبات مدنی و مشکلات و محرومیت های اقتصادی که در این منطقه وجود داره به طریقی به گوش حاکمیت برسونه و این انتخابات شاید بهترین فرصتی بود برای بروز این اعتراضات.
آقای کهالزاده، با توجه به این که خب صحبت‌های آقای حسینی رو هم شنیدیم که از محرومیت‌ها میگفت و منظورش این بود که به هر حال این انتخابات تونسته صدای اون قسمت از جامعه رو هم به گوش حاکمیت برسونه، فکر می‌کنید که آقای روحانی برای اینکه بتونه یک دولت کارآمد تشکیل بده با چه مسائلی روبروه؟ اون چیزی که ما از رسانه‌های بین‌المللی میشنویم بیشتر تاکیدشون روی مسئله تحریم‌ها و مسئله اقتصادی به عنوان دو تا موضوعی که آقای روحانی باهاش روبروه. آیا مسائل دیگه‌ای هم در این میون هست؟
ببینید، دو تا مشکل اصلی وجود داره اگر بخوایم مصداقی بحث بکنیم، تحریم و تورم هست. اما اگه به صورت ریشه‌ای بخوایم بحث بکنیم، کشور در شرایط عادی نیست، اقتصاد ایران چشم‌اندازی نداره و ما در یک حالت عدم اطمینانی هستیم که امکان هر گونه برنامه ریزی و تحرکی را از فعالیت اقتصادی گرفته. به نظر من آقای روحانی به انتخابش با این رأی و این شوک مثبتی که به جامعه وارد کرد میتونه شرایط رو به سمت عادی کردن پیش ببره. دقیقا همون تقاضایی که انتظاری که نیروهای تحول خواه دارن و برای اقتصاد و برای کشور چشم‌انداز ایجاد بکنه. در حقیقت هم اقتصاد ایران رو که نیاز به چشم‌انداز داشت به یک چشم‌اندازی برسونه، از این وضعیت مبهم و تیره و تاریکی وجود داره خارج بکنه، هم در روابط خارجی ایران رو به یک سطحی برسونه، در حقیقت یک چشم‌اندازی برای اون ایجاد کنه. ممکن هستش که به صورت واقعی حتی آقای روحانی هیچ کاری نتونه انجام بده، اما این شوک مثبت خودش میتونه یک چشم‌اندازی برای اقتصاد ایران و روابط خارجی ایران ایجاد بکنه. به علاوه این که نکته سوم این هستش که موضع میانه روها رو در ایران و غرب تقویت میکنه و شرایط رو به سمت ایجاده که امید در حقیقت پیش میبره. اگر آقای روحانی از این درایت برخوردار باشه که بتونه افرادی مثل آقای قالیباف رو مثلا پست معاون اولی بهش بده و آقای ولایتی رو به عنوان مسئول پرونده هستی ایران معرفی بکنه، در حقیقت در پیروزی خودش از نهضت آزادی تا مؤتلفه همه رو شریک بکنه در داخل و بتونه در حقیقت بازی بکنه که همه رو به سمت یک آشتی ملی پیش ببره و نیروهای سیاسی داخلی رو به سمت چنین وضعیتی پیش ببره. مهمترین مانعش نیروهای تندرو هستند و به شدت کنترل خواهد کرد و اونها رو به کنار خواهد برد. بنابراین گسترده‌تر کردن و باز کردن در حقیقت کمپین خودش رو به نظرم باید در اولویت خودش قرار بده تا ما شاهد در حقیقت این باشیم که هم اعتماد به جامعه ایران برگرده، هم امید برگرده و همین که نیروهایی که ممکنه در آینده بخوان کاشکنی بکنن، اونها امروز در کمپین خودشون متهم هستن که عامل شکست اصولگرایی شدن و آقای روحانی باید ضربه دوم رو به نظر من به اونها بزنه و استفاده بکنه از قالیباف و ولایتی به عنوان نیروهای اصلی اونها تا هم اونها رو نترسونه. به نظر من خیلی مهمه. اشتباهی که ما در دوم خرداد داشتیم، معمولا حاکمیت رو ترسوندیم، این اتفاق به نظر من نباید دوباره بیفته. همونطور که مردم نشون دادن که بسیار پخته تر از دوم خرداد عمل کردن و عبور کردن از این عرضم به حضور شما الگوها و کلیشه های موجود و به دنبال صلح و ثبات و آرامش بودند، باعث نیروهای تحول‌خواه و نیروهای میانه رو این رو آزمون بکنن و به این رسیده باشن که حل مسائل ایران با یک گروه نمیشه، با بعد همه از محافظه‌کاران، اصلاح طلبان و میانه روها در حل مسائل ایران مشارکت داشته باشن. به نظر من باید این چند تا مجموعه کار رو در کنار همدیگه انجام بده. تا تندروها رو کنترل بکنه و امید بده و به سمت ثبات بره و شرایط عادی بکنه. نکته دیگه‌ای که من می‌خوام خیلی کوتاه عرض کنم این هستش که برای اولین بار دو جریان اقتصادی، جریان دانشگاه علامه و دانشگاه شدید، که دو جریانی هستن که منتقد یکدیگر هستن، برای اولین بار این دوتا در کنار همدیگه بیانیه دادن و از آقای روحانی حمایت کردن در کمپینشون و این سرمایه خیلی خوبی هست در اختیار آقای روحانی که میتونه از تجربه انباشتری 16 سال گذشته در نهاد دولت خاتمی و هاشمی، تجربه انباشتری در نهاد دانشگاه، در دانشگاه‌های اقتصاد ایران که دوتا شاخصش علامه و شریف هستند، رو به خدمت بگیره تا برنامه خودش رو برای
آقای حقیقت نژاد. با توجه به صحبت‌هایی که آقای کهالزاده داشت، آقای روحانی خب خودشون رو یک اعتدالگرا معرفی کردن و چجوری ممکنه که بتونن همونطوری که آقای کهالزاده هم اشاره کردن رقیبان اصولگرای خودشون رو مدیریت کنن؟ چون اون چیزی که ما دیدیم اصولا دولت بعدی توجهی به مهره‌های کارآمد دولت قبلی نداره. این امکان چجوری میسر میشه برای آقای روحانی؟
در فضای کنونی سیاسی ایران با توجه به سابقه سیاست ورزی اصولگرایان این کار خیلی سخته. یعنی ما یه شکاف‌های جدی بین بخش‌های از اصولگرایان داریم که تحت هیچ شرایطی حاضر نیستن همکاری بکنن و در واقع از امروز هم باید منتظر باشیم که کارشکنی‌هاش شروع بشه. کما این که شما در نظر بگیرید بعد از به قدرت رسیدن آقای خاتمی ما یک موجی از کارشکنی ها داشتیم که حالا اصلاح طلبها تعریف کردن به هر 9 روز یک بحران. بنابراین از این یک نظر یک لایه‌ای رو داریم که به شدت فعال خواهد شد به خاطر اینکه ناکارآمدی آقای روحانی رو نشون بده یا نادرست بودن این انتخاب رو نشون بده یا نگران هستش که بیشتر حذف بشه و هاشم‌نشین بشه بخواد موقعیت خودش رو تثبیت بکنه. ولی همینجوری که آقای دوستان اشاره کردن یک لایه های در اصولگرایان داریم، مثلا آقای والیگماف یا آقای ولایتی، که اینها یک لایه های معتدلتری هستند و مدرنتری هم هستند و خیلی هم نمیخوان به خودشون رو بچسبونن به این لایه های تندرو، چون که در این انتخابات هم یه خود فاصله داشتن از اینها. از توان اجرایی و دیپلماتیک و سیاسی اینها میشود استفاده کرد، اما مهمترین گرانیگاهی که الان وجود داره و آقای روحانی میتونه از اون به عنوان یک قدرت بسیار موثر ازش استفاده بکنه مجلس هستش. در مجلس آقای لاریجانی به عنوان لیدر یک بخش مهمی از اصولگرایان اونجا حضور داره و تعداد بسیار زیادی از این آقای اصولگرا و در واقع ما یکی از مهمترین تنش‌هایی که در این 8 سال گذشته داشتیم و عامل بسیاری از چالش‌های حتی اقتصادی اجتماعی بود، تنش بین دولت و مجلس بود و الان این در تنظیم موازنه بین این دو قوا میتونه دو هدف رو با هم محقق بکنه. یکی این که پیوند برقرار کنه بین نیروهای اعتدالگرا در بین اصلاح طلبان و نیروهای تحول‌خواه و اصولگرایان، و دو این که واقعا یک کمک موثری بکنه که بتونن یک گامی به پیش بردارن در راستای پاسخ دادن به همون انتظاراتی که در واقع بخش مهمیش سبب شد آقای روحانی این موج حول شکل بگیره و تغییر بدن وضع موجود رو. این کار ممکنه و باید انجام بشه، چون اگر که انجام نشه متضرر اصلیش آقای روحانی خواهد بود.
یک بار دیگه برگردیم به آقای حسینی در کردستان ایران. آقای حسینی، در این انتخابات به هر حال یک سری رأی ها هم بودن که ازشون تحت عنوان رأی های سرگردان یا رأی های مردد یا کسانی که رأی آخری هستن نام برده میشه. چگونه این رأی ها تونستن جذب انتخابات بشن و به هر حال به نقطه‌ای برسن که ما الان شاهد این نتایج ازش هستیم؟
بله، آقای کهالزاده از گرانی و تورم گفتن، ولی من چنانچه در پاسخ به سوال اولتون اشاره کردم، این مطالبات مال بخش عمومی جامعه بود. برای روزنامه نگاران و دیگر اندیشان دانشگاهیان علاوه بر این خواستها، بالاخره خواستهای دیگری هم میشه عنوان کرد: وعده آزادی زندانیان سیاسی، حذف طرح دانشجویان ستاره دار، باز کردن فضای بسته جامعه، رفع توقیف از بسیاری از روزنامه ها و نشریات اصلاح طلب، باز کردن فضای چاپ و نشر اینا، و بالاخره همون موردی که آقای کهالزاده اشاره کردن، کمک به حل مشکلات اقتصادی مردم که به طور تلویحی در اسارت آقایان عارف و روحانی به عنوان نامزدهای اصلاح طلب و اعتدالگرا مطرح شده بود.
از جمله مهمترین دلایلی بود اینا که موجبات افزایش انگیزه شرکت در انتخابات رو فراهم آورد. بیشتر بیانیه آقای روحانی درباره اقوام و مذاهب که منتشر کردن، یعنی بیانیه شماره 3شون، مردم کردستان رو در واقع ترغیب کردن که بیان و در این انتخابات شرکت کنن. در اونجا اشاره کرده به تدوین سازوکارهای قانونی لازم برای اجرای کامل اصول 3، 12، 15 و 19 و 22 در قانون اساسی که وعده داده در دولت تدبیر و امید به این اصول در واقع جامعه عمل می‌کشونه و گفته این اقدامات رو به منظور رفع تبعیض انجام میده. وعده‌ای که ایشون دادن به عنوان رعایت شایسته سالاری در مدیریت اجرایی کشور، اینا مجموعه عواملی بود که موجی رو به دنبال آقای روحانی کشوند و رئیس سرگردان ها معمولا دنبال این موجها را میفتند. یعنی دقایق آخر ما شاهد بودیم که صندوق های رای در کردستان پر ازدحام تر از ساعت های اولیه رای گیری بود. این رای سرگردان به نظر من همیشه دنبال این موجها را میفتند و آقای روحانی بالاخره تونسته و این موج دنبال خودش بکشونه.
آقای کهالزاده، در صورت قطعی شدن پیروزی آقای روحانی با توجه به وعده هایی که ایشون دادن و آقای حسینی هم بهش اشاره ای داشتند، فکر میکنید تا چه اندازه؟ به هر حال اون چیزی که همیشه انتقاد میشه اینه که اغلب کاندیداها در زمان انتخابات حرف هایی رو میزنن که بعد عملی نمیشه. تا چه اندازه ایشون ابزار عملی کردن این وعده ها رو در اختیار دارن و انتظار حامیانشون چیه و تا چه اندازه اصلا برآورده میشه این انتظار به نظر شما؟
ببینید، من تو پاسخ به سوال قبلی بخشش رو پاسخ دادم. به حالی که شوک مثبتی به جامعه ایران وارد شده، آقای روحانی رأی دو بخش جامعه ایران رو داره، همونطوری که دوستان فرمودن، بخش دموکراسی خواه که خب شعاراش معلومه، مطالباتش مشخصه، معتقده تا به سطحی از توسعه سیاسی نرسیم ما توسعه اقتصادی نخواهیم تونست داشته باشیم. بخش دیگه جامعه هم آره خاموشه، یا بخشی که من اسمشو میذارم معیشت خواهان، در حقیقت اعتماد اونها رو داره و الان مسئله به عملکرد خودش داره که چگونه بخواد استفاده بکنه. ولی ما یادم نره که رد صلاحیت آقای هاشمی این زنگ خطر رو در حقیقت در روحانیت و در نیروهای بازار به وجود آورد که اونها حذف خواهند شد از گردونه سیاست گذاری در ایران و اونها هم امروز خوشحالن و خرسندن از پیروزی آقای روحانی. به حال آقای روحانی عضو جامعه روحانیت مبارز تهران بوده و بنابراین به لحاظ سیاسی که امکاناتی در دو نیروی اصلی از نیروی نظامی روحانی و بازاری که جمهوری اسلامی همواره داشته، دو نیروی اصلیش امروز پشتیبان آقای روحانی هست و بنابراین امکانات خیلی خوبی داره. مهم اینه که آقای روحانی بتونه در حقیقت یک طرف مقابل رو نترسونه و دو به نظر من این تندروها رو به کناری ببره، به سمتی ببره تا در حقیقت شرایط رو کنترل بکنه. ولی آقای روحانی نباید فراموش بکنه که این دو تا بخش جامعه که مدام بهش رأی دادن، معیشت خواهان و دموکراسی خواهان، انتظارات متفاوتی دارن. ما تقریبا بعد از آقای خاتمی همواره این دو تا بخش جامعه در کنار همدیگه نبودن و همواره متأسفانه در برابر همدیگه بودند و امروز دوباره به همدیگه رسیدند. علتش هم این بوده که اصلاح طلبان در دوره خودشون علارغم که عملکرد اقتصادی خیلی خوبی داشتن، اما سیاست اجتماعی خوبی نداشتن. حتی آقای احمدی نژاد نه سیاست اجتماعی داشت و نه سیاست اقتصادی درست. امروز ما باید از درسای گذشته درس بگیریم، تجربه گذشته درس بگیریم و به نظر من آقای روحانی بایستی علاوه بر سیاست اقتصادی مشخصی که باید در پیش بگیره، ظرفیتش هست، ظرفیت سیاسی هست، یک سیاست اجتماعی مشخصی هم در پیش بگیره. بحث کارگران، بحث تامین اجتماعی و بحث رفاه اجتماعی رو جدی‌تر دنبال بکنه تا همچنان این دو تا بخش جامعه ایران رو، معیشت خواهان رو و دموکراسی خواهان رو، در کنار هم دیگه داشته باشه تا بتونه اون شرایط حل بکنه. و نکته بعدی، استفاده از ظرفیت‌های حل موضوع شما راست سنتی و اصلاح طلبان برای حل مسئله در حقیقت هسته‌ای و روابط خارجی ایران هست. آقای روحانی این شانس رو آورده که در خارج کشور دوستانی داره که داره اعتبار زیادی هستن در سطح خود امریکا و این شوک مثبت رو به طرف امریکایی هم داده که مواضع میان روها رو در امریکا نسبت به پرونده هسته ایران تقویت کنه. برای همه چیز به نظر من آماده یک شروع خوب برای ایشون هست، بستگی به اتخاذ سیاست ها و استفاده مناسب از این ابزارها داره. من نمیدونم که آیا روحانی قدر این فرصت ها رو خواهد داشت یا نه. امیدوارم که قدر بدونیم و نیروهای دموکراسی خواه هم و علاقمند به توسعه سیاسی هم صبرمون بیشتر باشه و از تجربه های گذشته خودمون درک بیشتر.
بله آقای حقیقت نشا، چون فرصتمون خیلی کمه، در یک دقیقه من میخوام به این بپردازید که با توجه به اینکه برخی از منتقدان آقای روحانی رأی های ایشون رو رأی آریتی میدونن که با پشتیبانی آقای خاتمی، آقای رفسنجانی در اصل این رأی ها به ایشون داده شده، ایشون در چه صورتی میتونه بر موانعی که وجود داره برای تثبیت اعتدال و اصلاح غلبه کنه؟
من از کنم که البته این درست نیست که صرفاً بگیم رأی آریتی، رأی این دفعه رأی سلبی بود، رأی نفی به وضع موجود بود. حالا از کجا اومدنش خیلی مهم نیستش، بعد در واقع رأی ایجابی نبود که حالا بخوایم به نام کسی بنویسیمش. درسته که سرمایه آقای هاشمی و آقای خاتمی خیلی مهم بودن، ولی واقعا وضعیت ناگوار موجود در ایجاد این رأی خیلی مهم بود. من میخوام نکته رو در اضافه کنم پاسخهای دوستان که آخرش هم اشاره کردن. مهمترین محورهایی که آقای روحانی باش خوبرو هستش در حوزه سیاست خارجی هستش. من فکر میکنم اگر در حوزه سیاست خارجی آقای روحانی بتونه موفق عمل بکنه، که الان ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و حتی بن‌بست‌های در حوزه سیاست داخلی در اون حوزه هستش، اگر بتونه موفق عمل بکنه به بسیاری از مطالبات میتونه پاسخ بده و در واقع یک گام بسیار مهمی رو برخواهد داشت. به همین جهت باید از همین ماهای آغازین تمرکزشون رو بذارن رو بحث سیاست خارجی که در بله. واقع انتظارات مردم هم حل اون موضوع هستش.
بله سپاسگزارم. کمال حسینی در کردستان ایران، هادی کهالزاده در آمریکا و رضا حقیقت نشاد در مالزی همراه ما بودند در میزگرد ویژه برنامه انتخابات.